أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. تو این جلسه دوم، ما توی جلسه قبل تا آخر فصل دهم از مرحله اول و خدمت دانشپژوهان محترم عرض کردیم. تو این جلسه میپردازیم به فصل 11 از مرحله اول بدایه 1. بحثی که تو این فصل 11 مطرح میشه و بحث نسبتا مهمیه هم از نظر خود مطلب و هم از نظر امتحان در مورد معدوم مطلق. کلن این فصل 10، فصل 11 و فصل 12 که این فصل های انتهایی مرحله اولن، در مورد عدم هستن، در مورد عدم بحث میکنن. عنوان این فصل 11 در مورد اینکه معدوم مطلق ازش خبر داده نمیشه، المعدوم المطلق لا خبر عن یا لا یخبر عن. این اگر چیزی معدوم مطلق بود، معدوم مطلق یعنی چیزی که نه در خارج وجود داره و نه در ذهن وجود داره، یعنی چیزی که هیچ گونه ثبوت و وجودی نداره، این معدوم مطلق ازش خبر داده نمیشه. دلیلی که براش میارن اینه که معدوم مطلق معدوم اصلا بطلانه، نیستیه، پوچیه. ما وقتی میخوایم خبر بدیم از چیزی که هست، ثبوت داره، تحقق داره، خبر میدیم. لذا معدوم مطلق چون پوچه، باطله، نمیشه ازش خبر داد. نکته مهم این فصل 11 یک اشکال و جوابه که خیلی مهمه، باید دقت بکنیم روش. جوابی هم که مرحوم علامه دادن باید انشالله روش یه تأمل خاص بشه که کاملا جا بیفته. اون اشکال اینه که گفتن این که میگیم معدوم مطلق ازش خبر داده نمیشه، المعدوم المطلق لا یخبر عن، این جمله خودشو نقض میکنه. یعنی چی؟ ما وقتی میگیم از معدوم مطلق نمیشه خبر داد، خب یعنی دیگه نباید طبیعتا از معدوم مطلق خبر بدیم. خب تو همین جمله وقتی میگه المعدوم المطلق لا یخبر عن، المعدوم المطلق موضوع مبتدا، لا یخبر عن خودش خبرشه، یعنی ما داریم از معدوم مطلق خبر میدیم به این خبر که نمیشه ازش خبر داد. یعنی با همین جمله ما داریم از معدوم مطلق خبر میدیم، پس شما چطور میگید از معدوم مطلق نمیشه خبر داد؟ لذا این جمله خودش رو نقض میکنه. این اشکالی که وارد شده، جوابی که مرحوم علامه به این اشکال میدن از طریق حمل وارد میشن. خلاصه اشکال اینه که تناقض اگر بخواد بین دو جمله واقع بشه، شرطش اینه که این دو تا جمله از چندین جهت با هم باید با هم وحدت داشته باشن. موضوعاشون یکی باشه وحدت موضوع، محمولاشون یکی باشه وحدت محمود، شرطاشون یکی باشه وحدت شرط، زمانشون، مکانشون، این همه باید یکی باشه. یکی از اون وحدت هایی که باید بین این دوتا جمله باشه تا بینشون تناقض برقرار بشه وحدت حمله. یعنی باید حمل این دوتا جمله هم هر دو یکی باشه. ما دو نوع حمل داریم، یه حمل اولی داریم، حمل اولی ذاتی، یه حمل شایع صناعی داریم. حمل اولی ذاتی چیه؟ حمل اولی ذاتی اون حملیه که در اون موضوع و محمول اتحاد در ماهیت و مفهوم دارن. این مفهوم و ماهیتشون یکیه. اختلافشون در چیه؟ اختلافشون اعتباریه. اختلافشون اعتباریه. اعتباری یعنی چی؟ حالا انشالله توی بدایه 2 توی مرحله 8 اونجا مفصل این بحث مطرح میشه که این اختلاف اعتباری که بین موضوع و محموله توی حمل اولی چیه؟ اینجا من فقط یه اشاره بکنم که این اختلاف اعتباری گاهی توهمیه، یعنی یه نفر فکر میکنه که یک شی میشه خودش از خودش سلب بشه، بعد ما میگیم اینا نمیشه، اینا یکیه. این تو توهم اون بین این موضوع و محمول اختلافه و در واقع هیچ اختلافی بین موضوع و محمول نیست، اون توهم میکنه که اختلاف است. مثلا کسی فکر میکنه انسان میتونه انسان نباشه، ما بهش میگیم الانسان و انسانون. این الانسان و انسانون، این انسان که موضوع با اون انسان که محموله، اینا ماهیت و مفهومشون یکیه، اختلافشون توهمیه، اعتباری، یعنی اون توهم میکرد اون طرف مقابل ما که اینها با هم فرق میکنن. گاهی منظور از اعتباری بودن این اختلاف بین موضوع و محمول اختلاف به اجمال و تفصیله. یعنی چی؟ یعنی موضوع ما مجمل بسته شده است، محمول ما مفصل باز شده است. ما وقتی میگیم الانسان و حیوان و ناطق، این حمل اولیه ذاتیه. الان انسان که موضوعه، با حیوان ناطق که محموله، اینا اتحاد در مفهوم و ماهیت دارن، مفهوم و ماهیتشون یکیه. انسان همون حیوان ناطقه، حیوان ناطق همون انسانه، مفهومشون یک چیزه توی ذهن ما. اما حیوان بسته شده است، مجمله، حیوان ناطق باز شده یه انسانه، مفصله، میشه حمل اولیه ذاتی. یه حمل دیگه داریم به نام حمل شایع سنائی. حمل شایع سنائی موضوع و محمول با هم اختلاف در مفهوم و ماهیت دارن. موضوع و محمول ماهیتشون، مفهومشون با هم فهم میکنه، اما اتحادشون در وجود و مصداقه، به یک وجود موجود میشن. مثل وقتی میگه الانسان و قائمون، مفهوم قائم یعنی ایستاده بودن، مفهوم انسان یعنی حیوان ناطقونه. اینا مفهوماش ماهیتاش با هم فرق میکنه، اما به یک وجود موجود میشن. این مصداق خارجی، این آقای زید که تو خارجه، هم مصداق برای انسانه، هم مصداق برای قائمه. یعنی این وجود میشه هم برای انسان هم برای اون قائم. یعنی این انسان و قائم که دو تا مفهوم مختلف دارن، موضوع و محمول ما، به یک وجود موجود شدن، تو این آقای زید محقق شدن. به این میگه حمل شایع سنائی. اگر دو تا جمله بخواد بینش تناقض برقرار بشه، حمل توی هر دو باید یکی باشه، یا هر دو باید حملش اولی باشه، یا هر دو باید حمل شایع سنائی باشه. بریم سراغ بحث خودمون. گفتیم المعدوم المطلق لا یخبر عن، معدوم مطلق ازش خبر داده نمی شود. خب با همین جمله داریم ازش خبر میدیم که المعدوم المطلق داره ازش خبر داده میشه. پس یه جمله داریم المعدوم المطلق ازش خبر داده نمیشه، یه جمله دیگه داریم که المعدوم المطلق ازش خبر داده میشه با همین جمله. پس این که از معدوم مطلق خبر داده نمی شود با این که از معدوم مطلق خبر داده می شود، اینا با هم تناقض داره به ظاهر. جوابش چیه؟ جوابش اینه که این دوتا جمله تناقض ندارن. چرا؟ چون حملاش ما هم فهم میکنه. چطور حملاش ما هم فهم میکنه؟ ما وقتی این معدوم مطلق ازش خبر داده نمی شود، اینجا در واقع این معدوم مطلقی که به عنوان موضوع در نظر گرفتیم و میگیم ازش خبر داده نمی شود، این معدوم مطلق معدوم مطلق است. این واقعا این معدوم مطلق معدوم مطلق است، اما به حمل اولی. خارج قلم کاغذ داشته باشم بنویسن که معدوم مطلق معدوم مطلق است به حمل اولی. در نتیجه چون معدوم مطلق معدوم مطلقه، میشه ازش خبر داد یا نمیشه؟ چون معدوم مطلقه پس نمیشود از آن خبر داد، پس از آن خبر داده نمیشود. اما همین معدوم مطلق نیست. یعنی چی معدوم مطلق نیست؟ یعنی مفهوم معدوم مطلق توی ذهن ما وجود داره. این هم یکی از مصادیقی میشه که وجود داره. معدوم مطلق مفهومش توی ذهن ما هست. از این جهت که معدوم مطلق مفهومش توی ذهن ما هست، معدوم مطلق نیست، بلکه وجود داره، وجود ذهنی داره، توی ذهن ما وجود داره. پس چون معدوم مطلق وجود داره توی ذهن ما، خودش معدوم مطلق نیست، پس ازش خبر داده میشود یا نمیشود؟ پس از آن خبر داده میشود. پس اون معدوم مطلقی که ازش خبر داده نمیشود، معدوم مطلق به حمل اولیه. اون معدوم مطلقی که ازش خبر داده می شود، معدوم مطلق به حمل شایع سنائیه. پس چون حملا فرق کرد، پس اینا دیگه بین این دوتا جمله تناقض نیست، یه تناقض هم بین این دوتا پیش نمیاد. فصل دوازدهم. تو فصل دوازدهم بحث دیگه در مورد عدم رو مطرح می کنن و اون اینه که اعاده معدوم به اینه محال است. یعنی چی؟ این اگه ما یه شیء داشتیم، یه چیزی توی زمانی موجود بود، بعد این شیء معدوم شد توی زمان بعدی، بعد بخواد توی زمان سومی دوباره این شیء برگرده و این شیء که برمیگرده همون شیء اولی باشه، چنین چیزی محاله. پس اگه یه چیزی توی زمان موجود بود، بعد توی زمانی معدوم شد، بخواد توی زمانی دیگه دوباره موجود بشه و این شیء که موجود میشه همون شیء اولی باشه، چنین چیزی محاله. نمیشه این شیء که موجود بشه دوباره همون شیء اول باشه. اعاده معدوم یعنی برگرداندن معدوم به عینه، یعنی عین همون معدومی که قبلا بوده، این محاله. این مسئله بدیهیه. مرحوم بوعلی گفتن این که اعاده معدوم به عین محاله، این بدیهیه، خیلی واضحه. اما باز برای اثباتش 4 تا دلیل توی کتاب بهش اشاره شده. ما یکی دو تا از این دلیل‌ها رو بهش اشاره می‌کنیم، رد میشیم. دلیل اول چیه؟ چرا اعاده معدوم به عین محاله؟ ما گفتیم اعاده معدوم یعنی یک چیزی موجود بود، بعد معدوم شد، بعد دوباره بخواد همون شی موجود بشه و عین همون شی اول باشه. چنین چیزی محاله. چرا؟ چون میگه اگر اعاده معدوم بین جایز باشه، لازمش اینه که بین یک شی و خودش چی فاصله بشه؟ عدم فاصله بشه. این وسطه که دیگه معدوم شد دیگه. لازمش اینه که بین یک شی و خودش عدم فاصله بشه. به این که بین یک شی و خودش عدم فاصله بشه و اون شی که برمیگرده همون شی اول باشه، محاله. چرا؟ چون همین که عدم بین یک شی فاصله میشه با خودش، لازمش این میشه که این دوتا شی دوتا شی باشن. اون شی دوم دیگه نتونه همون شی اول بشه. اینو خوب دقت کنید نکته شو، چون بعدها هم توی بدایه دو به درد میخوره. چیزی که باعث میشه یک شی یک شی باشه، یه وجود یه دونه وجود باشه، اتصالشه. اتصال یعنی چی؟ این آقای زیدی که الان موجوده، اگه برگردیم قبل قبل 20 سال پیش این آقای زیدی نگاه بکنیم، میگیم این آقای زیدی که الانه با آقای زیدی که 20 سال پیش بوده، اینا یکی هن. چرا میگیم اینا یه دونن، یه وجوده؟ چون این وجودش به هم متصل بوده، متصل بوده. یا مثلا مثال دیگه ای من بزنم، این کتاب از اینجا حرکت میکنه میاد تا اینجا وای میسه. میگیم از اینجا که حرکت میکنه میاد تا اینجا وای میسه، این یک حرکته. چرا؟ چون از اینجا تا اینجا با هم اتصال داشت. لذا اگه این وسط اتصالش از بین بره، این کتاب اینجا حرکت کنه بیاد اینجا وایسته، دوباره اینجا حرکت کنه بیاد تو این نقطه بیسته، میشه دوتا حرکت. چرا شد دوتا حرکت؟ چون اتصالش از بین رفت. پس ملاک واحد بودن و یکی بودن یک موجود و یک شی اتصالشه. لذا اگه این اتصال از بین رفت، دیگه اون یه شی نمیتونه یک شی باشه. توی اعاده معدوم فرض اینه که یکی وجود ما داشتیم، این وجود معدوم شد، بعد دوباره بخواد همون وجود اول برگرده این همون باشه. خب اگر یک شی بخواد اینطوری ما در نظر بگیریم، بین این وجود این شی و خودش عدم فاصله شده، این اتصالش از بین رفت. همین که اتصالش از بین بره، لازمش این وجودی که بعدن میاد همون وجود اول نباشه، یک وجود دومی باشه، اینا دیگه یکی نباشن. این دلیل اول. یک دلیل دیگه من از این ادله‌ای که آوردن بیان بکنم، بعد انشالله برسیم به مرحله بعد. دلیل بعدی که میارم، بذاریم من دلیل سومو بگم. دلیل سومو میگم، دلیل دومو رها میکنم، دلیل چهارم هم دیگه نمیگم، خودتون مطالعه بکنید. دلیل اولو گفتیم، حالا دلیل سومم هم بیان میکنیم. دلیل سومی که به عنوان دلیل سوم توی کتاب مطرح شده اینه که اگر یک شیء موجود بود بعد معدوم بشه، بخواد دوباره این همون شی به وجود بیاد و برگرده، لازمش اینه این شیی که برمیگرده تو تمام خصوصیاتش این همون شی اول باشه، یعنی حتی زمانش هم همون شی اول، زمان شی اول باشه. خب اگر بخواد تو تمام خصوصیات این همون شی اول باشه، حتی زمانش هم یکی باشه، خب این شیی که برمیگرده باید تو همون زمان موجود بشه دیگه. یعنی شیی که میخواد برگرده همون شی اولی باشه. لازمش این که معاد، این اون چی که برمیگرده، معاد نه معاد، این اون چی که برمیگرده همون مبتدا باشه، یعنی همون چیزی که توی اول باشه، چون باید تو تمام خصوصیات حتی زمانش هم عین هم باشه. خب لازمش این میشه که معاد با مبتدا یکی باشه. خب این خلاف فرض ما میشه، چون ما میخوایم بگیم توی زمان دیگه این برگرده، یعنی بعد از معدوم شدن دوباره بیاد موجود بشه. این خلاف فرض ما میشه. یا به تعبیر مرحوم علامه ممکنه انقلاب پیش بیاد، این شی دگرگون میشه. ما فرض کنیم بعد از معدوم شدن میخواد موجود بشه، اگه بخواد بعد از معدوم شدن موجود بشه، بعد تو همون زمان اول موجود بشه. پس اگر اعاده معدوم بین جایز باشه، لازمش اینه که معاد، یعنی این که میخواد برگرده، همون مبتدا باشه، یعنی همون شی اول باشه، چون باید تو تمام خصوصیات حتی زمانش هم عین هم باشه، یعنی تو همون زمان بعد موجود میشه. خلاف فرض ما و این باطل. این نکته هم اینجا تذکر بدم و اون اینکه اون چیزی که باعث شده بعضی از متکلمین قائل به اعاده معدوم بشن، بگن اعاده معدوم جایزه، بحث مردن و برگشتن زنده شدن دوباره انسان و موجودات در قیامته. اینا فکر کردن که انسان و موجودات دیگه با موت، با مردن معدوم میشن و وقتی دوباره روز قیامت دوباره زنده میشن دوباره اینا به وجود میان. خب میگن یه چیزی موجود بود تو این دنیا، آقای زید تو این دنیا موجود بود، مرد، معدوم شد، بعد دوباره میخواد موجود بشه. خب این آقای زید که روز قیامت موجود میگه همون آقای زید توی دنیاست. لذا میگن این اعاده معدومه، در صورتی که اینا توجه نداشتن. اینجا بحث اعاده معدوم نیست، انسان یا هر موجود دیگه با مردن معدوم نمیشه. مردن معدوم شدن نیست، بلکه انسان وقتی که میمیره این روح از بدن جدا میشه، ذرات بدن که توی این زمین میمونه تجزیه میشه، اما ذرات روح هم که به تمامه دریافت میشه، روح هم که از بین نمیره. لذا انسان معدوم نمیشه که بخواد دوباره روز قیامت که برمیگرده بشه اعاده معدوم. از زمان مردن انسان هنوز هست، وجود داره، هم ذرات بدنش هست، هم خود اصل و حقیقت انسان که روحش هست. چیزی معدوم نشد، از بین نرفت که بخواد دوباره موجود بشه. لذا اصلا بحث معاد اینا دقت نداشتن، بحث معاد، بحث قیامت اصلا ربطی به بحث اعاده معدوم نداره. مرحله دوم که مرحله مهمیه، یه دونه فصل هم بیشتر نداره اما یه فصل مفصل داره، در مورد وجود ذهنیه که وجود تقسیم میشه به وجود خارجی و وجود ذهنی. منظور از وجود خارجی چیه؟ وجود خارجی یعنی اون وجودی که در خارج از ذهن ماست و دارای آثار خارجیه. اون وجودی که آثار خارجی مال اونه بهش میگن وجود خارجی. اما در مقابل وجود خارجی ما یه وجود دیگه هم داریم به نام وجود ذهنی، اون وجودی که دارای آثار خارجی نیست. مثلا آتش توی خارج نور داره، گرما داره و میسوزونه. این آتش توی خارج چون آثار خارجی رو داره، این آتش در خارج، لذا بهش میگیم وجود خارجی آتش. اما آتشی که توی ذهنه این آثار یعنی نور، گرما و حرارت رو نداره، بگیم وجود ذهنی آتش. میخوام بگیم وجود تقسیم میشه به وجود ذهنی و وجود خارجی، که این وجود ذهنی و وجود خارجی وجوداش ما هم فهم میکنه اما ماهیتشون عین هم دیگه است. یعنی ماهیت اون چیزی که تو خارجه عین همون ماهیت توی ذهنه، یعنی ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی یکی هست، وجودش به هم فهم کنه. اون ماهیت به وجود خارجی موجود شد، همون ماهیت اومد توی ذهن به وجود ذهنی موجود شد، ماهیتش یکیه. پس وقتی ما علم به یه شی پیدا میکنیم، ماهیت خارجی اون شی میاد توی ذهن ما به وجود ذهنی موجود میشه، ماهیتش این هم دیگه است. بعضی ها قائل شدن به این که ما وقتی که علم به شی پیدا میکنیم وجود ذهنی داریم، اما این وجود ذهنی ما ماهیتش این همون ماهیت خارجی نیست. ماهیت این وجود ذهنی ما شبیه اون ماهیت توی خارجه، نه اینکه این هم باشن. قایش هم به نظریه شبه، این شبهی از اون چیء خارج توی ذهن ما محقق میشه، نه این همون ماهیت. مثل مثلا تصویر اسبی که ما روی کاغذ یا روی دیوار میکشیم، این تصویر اسب همون اسب نیست، فقط اسب رو ما نشون میده، حکایت از اون اسب خارجی میکنه. این ماهیتی هم که توی ذهن ما نقش میبنده، اینا قائلن که حکایت از اون ماهیت خارجی میکنه، این همون ماهیت خارجی نیست، بهش میگن نظریه شبه. در مقابل این نظریه شبه یه نظریه دیگه است به نام نظریه اضافه. اینا قائلن که ما وقتی علم به شیء پیدا میکنیم توی ذهن ما اصلا وجود ذهنی محقق نمیشه. تو نظریه دوم که نظریه شبه میگفتن توی ذهن ما چیزی محقق میشه اما این ماهیت خارجی نیست، شبیهشه. تو نظریه اضافه اینا اصلا منکر وجود ذهنی هن، میگن ما وقتی علم پیدا میکنیم این عالم اصلا توی ذهنش هیچ چیزی موجود نمیشه، فقط بین نفس این عالم و اون شیء خارجی یه رابطه و نسبتی برقرار میشه، من وقتی علم به این کتاب پیدا میکنم اونا قائلن که بین نفس من و این کتاب خارجی یه نسبتی برقرار میشه، لذا من عالم میشم. توی ذهن من هیچ چیزی نقش نمیبنده. هم نظریه شبه باطله، هم نظریه اضافه باطله. چون نظریه شبه اگه ما بگیم ماهیتی که توی ذهن ماست عین ماهیت خارجی نیست، لازمش سفسطه است. یعنی چی؟ این لازمش این میشه هیچ موقع ما به اون شی و حقیقت خارجی دست پیدا نکنیم. شبیه اون توی ذهن ما نقش میبنده اما عین همون نیست. یعنی واقعا ما هیچ موقع نمیتونیم اون چیزی که تو خارج هر طوری که هست اونو همون طوری بشناسیم. شبیهش توی ذهن ما میاد. یعنی هیچ موقع ما جهان خارج رو نمیتونیم درست بهش علم پیدا کنیم. لذا چنین چیزی باطله. ما در صورت علم جهان خارج میتونیم پیدا کنیم. نظریه اضافه هم باطله. چرا؟ چون نظریه اضافه قائل بود که ما وقتی علم پیدا میکنیم بین نفس عالم و اون شیء خارجی نسبت و اضافه برقرار میشه. خب در این صورت لازمش این میشه که ما اگر چیزی در مقابل ما نبود، یعنی معدوم بود، ما هیچ موقع علم بهش پیدا نکنیم. چون اگه چیزی معدوم باشه بین نفس ما و اون شیء که معدومه و اون نگم شیء که معدوم و اون معدوم شما نسبت برقرار نمیشه، در صورتی که ما علم به معدومات هم داریم. پس این نشون میده که نظریه اضافه باطله. پس نظریه حق همون نظریه حکماست، همون نظریه وجود ذهنیه که میگن در ذهن ما وجود ذهنی محقق میشه و این وجود ذهنی ماهیتش عین ماهیت خارجیه. دلیلی که آوردن برای نظریه وجود ذهنی، سه تا دلیل آوردن برای اینکه نظریه حکما نظریه وجود ذهنی رو ثابت بکنن. دلیل اول اینه، میگن که ما بر چیزهایی که معدومن حکم ایجابی میکنیم. حکم ایجابی این حکم اثباتی، این چیزی رو براشون ثابت میکنیم. ما یه حکم سلبی داریم یه حکم ایجابی داریم. این حکمایی که میخوایم چیزی رو برای چیزی ثابت بکنیم. مثلا چیزی که معدومه مثل دریای جیوه، ما تو خارج دریای جیوه نداریم، میگیم دریای جیوه مثلا زیبا است، دریای جیوه آبی است، یا کوه طلا زرد است. بر چیزایی که معدومن حکم ایجابی میکنیم. مثلا زیبا بودن هم میکنیم بر دریای جیوه که معدومه. خب چه ربطی داره به نظریه وجود ذهنی؟ ما میگیم وقتی یه چیزی رو میخوایم بر چیز دیگه هم بکنیم، اثبات بکنیم برای چیزی، باید این شی اول وجود داشته باشه. ثبوت شیء لشیءین فرع و ثبوت المثبت له، قاعده فرعیت خوندیم. اگر بخوایم یه چیزی رو بر چیزی هم بکنیم، این شی ما، موضع ما اول باید موجود باشه، محقق باشه تا بتونیم این محمول رو براش هم بکنیم. دریای جیوه اول باید موجود باشه تا زیبا بودن رو بتونیم براش هم بکنیم. خب ما تو خارج که دریای جیوه نداریم، پس دریای جیوه باید توی ذهن ما محقق باشه تا بتونیم زیبا بودن رو براش هم بکنیم. پس نظریه وجود ذهنی ثابت شد. دلیل دوم و سوم دیگه خودتون نگاه بکنید. قسمت مهم این مرحله دوم که یه دونه فصل بیشتر نداره، این تتمشه، این اشکالات بر وجود ذهنی که چند تا اشکال بر نظریه وجود ذهنی مطرح شده که از بین این اشکال‌های هفتگانه که هفت اشکال رو مطرح می‌کنن، از بین این هفت اشکال، اشکال اول و دوم از بقیه اشکالات مهم‌تره. و نسبت به این اشکال اول و دوم جواب‌های متعددی داده شده که مرحوم علامه هم توی کتاب بعضی از اون جواب‌ها رو آوردن. از بین همه جواب‌ها جواب درست و اون که از همه مهم‌تره، جواب مرحوم صدرالمتألهین ملا صدرائه. حالا این اشکال اول و دوم ما بگیم تا برسیم به جوابش. تو نظریه وجود ذهنی ما قائل شدیم که وجود ذهنی ما ماهیتی که توی ذهن ماست، ماهیتش ها با ماهیتی که توی خارج، ماهیتشون عین هم دیگه است. مثلا یک چیز ماهیتشون. اشکال اول. آقای علامه، اگر شما قائل بشید که ماهیتی که توی خارجه با ماهیتی که توی ذهن عین هم دیگه است، لازمش این میشه اگر یک شیئی توی خارج جوهر باشه، مثل این کتاب، این کتاب توی خارج جوهر، جوهر یعنی وقتی میخواد محقق بشه توی خارج نیاز به موضوع نداره که روی اون قائم بشه. اگه یه شیئی ماهیتش در خارج جوهر بود، مثل این کتاب مثلا که ماهیتش جوهر، ما وقتی که علم بهش پیدا میکنیم وجود ذهنی پیدا میشه برای ما، این وجود ذهنی ماهیتش قرار شد عین ماهیت خارجی باشه، پس بعد این ماهیت کتاب توی ذهن ما هم جوهر باشه. پس ماهیت کتاب توی ذهن که میره این هم جوهره، چون عین ماهیت خارجیه. این جوهره، پس این هم باید جوهر باشه. از طرفی این ماهیت کتاب توی ذهن عارض بر نفس میشه، لذا عرضه، چون عارض بر نفس میشه، روی نفس ایجاد میشه، سرپا خودش که ایجاد نمیشه، قائم به ذاته که نیست. وقتی میخواد موجود بشه روی نفس ایجاد میشه، لذا میشه عرض. خب اگر ماهیت ذهنی ما عین ماهیت خارجی باشه، لازمش اینه که این ماهیت ذهنی ما، این ماهیت کتاب توی ذهن، هم جوهر باشه چون عین ماهیت خارجیه، هم عرض باشه که چون روی نفس عارض شده. یعنی هم باید جوهر باشه هم باید عرض باشه. یک شی نمیتونه هم جوهر باشه هم عرض باشه، چون جوهر نیاز به موضوع نداره اما عرض نیاز به موضوع داره. لذا ما باید بگیم ماهیت ذهنی عین ماهیت خارجی نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال دوم هم خیلی شبیه اشکال اوله اما یه مقدار دقیق تر و ریزتر نسبت به اشکال اول. اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم اینه که اگر ما قائل بشیم که ماهیت خارجی و ماهیت ذهنی عین هم دیگه، ما وقتی این کتابو که مثلا جوهر در خارج تصور میکنیم، وجود ذهنی کتاب که توی ذهن ما میره، این وجود ذهنی کتاب توی ذهن ماهیتش عین این ماهیت خارجیه. یعنی این ماهیت کتاب توی خارج جوهر بود، پس باید ماهیت کتاب هم توی ذهن جوهر باشه. پس باید این ماهیت کتاب توی ذهن هم جوهر باشه، چون عین ماهیت خارجیه. پس این ماهیت کتاب توی ذهن شد جوهر. از طرفی این ماهیت کتاب توی ذهن عارض بر نفس میشه و کیف نفسانی تمام علم های ما، علم ما همشون کیف نفسانی، یعنی کیفیتی برای نفس ماست. کیف هم یکی از اقسام عرضه. عرض خودش اقسامی داره، یکی از اقسامش کیفه، کیف هم خودش اقسامی داره، یکی از اون کیف ها کیف های نفسانی، یعنی حالت و کیفیتی برای نفس. علم های ما همه کیف نفسانی هست، یعنی کیفیتی هستن که برای نفس ما عارض میشن. خب اگر ما بگیم ماهیت ذهنی ما عین ماهیت خارجی، ماهیت کتاب اگه در خارج جوهر باشه، وقتی توی ذهن میره چون عین ماهیت خارجی، پس بعد ماهیت کتاب توی ذهن ما هم جوهر باشه. از طرف این ماهیت کتاب که توی ذهن منه چون علم، همه علم هم کیف نفسانی، پس این ماهیت کتاب توی ذهن باید کیف نفسانی هم باشه. پس ماهیت کتاب توی ذهن من هم شد جوهر هم شد کیف نفسانی. حالا اگر این ماهیتی که توی خارجه مثلا فرض کنیم چیزی غیر از جوهر باشه، مثل کم باشه، مثلا من این خط رو در نظر بگیرم، خط انتهای سطح میشه، حالا این سطح کتابه، این انتهای سطح میشه خط، اینجا میشه خط. اگر من خط رو در نظر بگیرم تصورش بکنم، این خط توی خارج کمه، کمیته. ماهیت خط که توی ذهن میره چون عین ماهیت خارجیه، پس اینم باید کم باشه. از اون طرف چون علم کیف نفسانیه، پس باید هم این ماهیت خط توی ذهن من هم کم باشه هم کیف نفسانی باشه. حالا اگر این ماهیتی که توی خارجی کیف محسوس باشه، مثلا رنگ کتاب من در نظر بگیرم، خب این رنگ کتاب اگه من تصور بکنم، ماهیت این رنگ که توی ذهن من میره هم باید کیف محسوس باشه چون عین ماهیت خارجی، هم باید کیف نفسانی باشه چون عارض بر نفس من شده. خب اشکال چی شد؟ اشکال اینه که اگر یک ماهیت ذهنی ما عین ماهیت خارجی باشد، لازمش این است که ماهیت ذهنی ما مندرج تحت دو تا مقوله قرار بگیره. مندرج تحت دو تا مقوله یعنی چی؟ یعنی مثلا هم بشه جوهر هم بشه کیف نفسانی، هم بشه کم هم بشه کیف نفسانی، هم بشه وضع هم بشه کیف نفسانی، هم بشه عین هم بشه کیف نفسانی. یا این که لازمش این است که ماهیت ذهنی مندرج تحت دو نوع از یک مقوله قرار بگیره. کجا مندرج تحت دو نوع از یک مقوله قرار میگیره؟ اونجایی که ماهیت خارجی اینم کیف باشه، منتها مثلا کیف محسوس. ماهیت ذهنی ما میشه هم کیف محسوس هم میشه کیف نفسانی، میشه دو نوع از یک مقوله، دو نوع از مقوله کیف. پس اشکال این شد. اگر ماهیت ذهنی عین ماهیت خارجی باشه، لازمش این است که ماهیت ذهنی ما مندرج تحت دو تا مقوله یا دو نوع از یک مقوله قرار بگیره. و هیچ موقع یک شی مندرج تحت دو مقوله یا دو نوع از مقوله قرار نگیره. این محاله که تحت دو تا مقوله باشه یا تحت دو نوع از یک مقوله باشه، چون مقولات، مقوله یعنی اون جنسی که دیگه بالاتر از اون جنس نیست. حالا انشالله بعداً توی مرحله 6 بهش میرسیم که مقولات 6 تا هستن. مقولات 10 تا هستن. مقولات عشر، مقولات دهگانه که یه دونه جوهره، و 9 تا عرض هستن. اون جنسایی که دیگه بالاتر از اونا جنس نیست، اون جنس الاجناس رو بهش میگن مقوله. یک شی نمیتونه تحت دو تا مقوله قرار بگیره، هم جزء این مقوله باشه هم جزء اون مقوله. یک شی نمیتونه تحت دو نوعی از یک مقوله هم باشه، چون مقولات، مقوله ها با هم اختلاف ذاتی دارن، به تمام ذات با هم اختلاف دارن. یک شی هیچ موقع تحت دو تا مقوله یا دو نوعی از این مقوله قرار نمیگیره. اگر بخواد ماهیت ذهنی عین ماهیت خارجی باشه، یک شی یعنی ماهیت ذهنی ما تحت دو تا مقوله یا دو نوعی از این مقوله قرار میگیره که محاله. از این اشکال اول و دوم چند تا جواب داده شده. من با این جوابهای متعددی که داده شده و مرحوم علامه هم توی کتاب بهش اشاره کرده کاری ندارم. اون جواب مهمی که از همه مهمتره و جواب صحیح هم هست، جواب مرحوم ملا صدراست، مرحوم صدرالمتعلهین. جوابی رو که مرحوم علامه توی کتاب ازشون نقل کردن این مقدار مفصله و سخته. ما توی 3 جمله جواب ایشون رو خلاصه می‌کنیم، توی 3 جمله، و با این 3 جمله جواب ایشون انشالله حل میشه. ما بحث حمل اولی و حمل شایع‌صنایع مطرح کردیم که حمل اولی و حمل شایع‌صنایع فرقش با هم دیگه چیه، اینو مفصل توضیح دادیم اول همین جلسه تو بحث که المعدوم المطلق لا یخبر عن، حمل اولی و حمل شایع رو توضیح دادیم. اینجا مرحوم ملا صدرا تو جوابی که به این دوتا اشکال میدن از طریق حمل استفاده میکنن، از حمل اولی و حمل شایع استفاده میکنن. توی 3 جمله میخوام جواب ایشون رو خلاصه کنم که حل بشه. خواهر اگه میخوام بنویسن توی این 3 جمله من خلاصه میکنم بنویسن، خلاصه این تمام مطلب و جوابی که مرحوم ملا صدرا توی کتاب بیان میکنن. مرحوم ملا صدرا اینطوری بیان میکنن، میگن که اگر یک شی بخواد تحت یک مقوله قرار بگیرد، باید آن مقوله به حمل شایع‌صنایع بر آن شی حمل شود. چون یه ملاک دست ما میده تو جمله اول. ملاکی که به ما میده اینه که میگن اگر بخواد یه شیء جز افراد یک مقوله قرار بگیره، تحت اون مقوله باشه، جز افراد حقیقی اون مقوله باشه، اون مقوله بر اون شیء باید هم بشه به حمل شایع‌صنایع، نه به حمل اولی. اگر اون مقوله بر این شیء هم شد به صورت حمل اولی، این شیء جز افراد حقیقی اون مقوله نیستا، جز اون مقوله قرار نمیگیره، وان که اون مقوله برش هم شده. اگه این شی بخواد جز افراد حقیقی این مقوله باشه، این مقوله باید به حمل شایع‌صنایع برش هم بشه. این جمله اول. یه ملاک دست ما بود. جمله دوم. حالا ما از کجا بفهمیم این مقوله که بر اون شی هم شده به حمل شایع‌صنایع بوده یا به حمل اولی بوده؟ از کجا بفهمیم؟ یه مقوله برای شی هم شد، ما از کجا بفهمیم که حملش حمل شایع‌صنایع و این شی جز افراد حقیقیش هست، یا حملمون حمل اولی جز افراد حقیقیش نیست؟ مرحوم ملا صدرا توی جمله دوم اینطوری بیان میکنن، میگن که اگر یک شی بخواد جز افراد حقیقی یک مقوله باشه، باید آثار خارجی آن مقوله را داشته باشد. خب هر جا حمل ما حمل شایع‌صنایع باشه، اون شیئی که اون مقوله برش هم شده آثار خارجی اون مقوله رو داره. اگه آثار خارجی اون مقوله رو نداشت، این به ما نشون میده که حملش حمل شایع صناعی نیست. این هم جمله دوم. جمله سوم، حالا ما میریم سراغ این ماهیت توی ذهن ما. مستشکل میگفت این تحت دو تا مقوله قرار گرفت، مثلا هم مقوله جوهر هم مقوله کیف نفسانی. همیشه یه طرفش کیف نفسانی بود توی اشکال دوم. حالا ما اشکال دوم مطرح میکنیم، جوابشو اشکال اولم خود به خود حل میشه با این جواب. یک طرف اشکال این بود که این مقوله که توش قرار میگیره کیف نفسانی بود، حالا اون طرف دیگه بستگی داشت که این ماهیت خارجی چی باشه، جوهر باشه، کم باشه، اون ماهیت ذهنی تحت اون مقوله خارجی قرار میگیره. پس میاد مثلا هم جوهر هم کیف نفسانی، هم کم هم کیف نفسانی، هم کیف محسوس هم کیف نفسانی و امثال این. ماهیت ذهنی رو بررسی کنیم، ببینیم ماهیت ذهنیه که اینا میگفتن هم تحت مقوله جوهر مثلا هم تحت مقوله کیف نفسانی، آیا واقعا تحت هر دو مقوله قرار میگیره؟ آیا اون مقوله هر کدوم به حمل شایع صناعی برش هم میشه یا نه؟ آیا این شی آثار خارجی اون مقوله رو داره یا نه؟ اینو خوب دقت کنید. این ماهیت ذهنیه، مثلا این ماهیت کتاب که توی ذهن منه، این ماهیت کتاب توی خارج، ماهیت کتاب توی ذهن من. خب ببینیم ماهیت کتاب توی خارج جوهره، ماهیت کتاب توی ذهن من هم ببینیم جوهر است یا نه. میگیم ماهیت کتاب توی ذهن من هم جوهر. بله جوهر میشه. بگیم این کتاب توی ذهن، کتاب ذهنی جوهر است، اما به چه حملی جوهره؟ آیا به حمل شایع صناعی جوهره؟ از کجا میفهمیم حمل شایع صناعی است یا نه؟ گفتیم از راه آثار. ببینیم این کتاب توی ذهن آیا آثار خارجی کتاب رو داره یا نه. این آثار خارجی کتاب رو نداره. لذا ماهیت توی ذهن، ماهیت کتاب توی ذهن جوهر است، اما به حمل اولی، نه حمل شایع. لذا جز افراد حقیقی جوهر قرار میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره. چرا؟ چون ما گفتیم اگه بخواد جز افراد حقیقی جوهر باشه یا جز افراد حقیقی هر مقوله‌ای باشه، باید آثار خارجی اون مقوله داشته باشه و اون مقوله به حمل شایع بهش هم بشه. لذا ماهیت ذهنی جز افراد حقیقی اون ماهیت خارجی قرار نمیگیره، مثلا جز افراد حقیقی جوهر نیست، ولی اینکه جوهر برش هم شد، اما به حمل اولی جوهر برش هم شد. این ماهیت ذهنی جوهر است به حمل اولی، لذا جز افراد حقیقی جوهر نیست، تحت مقوله جوهر قرار نمیگیره. اما همین ماهیت کتاب توی ذهن، ماهیت ذهنی کتاب، این کیف نفسانی است، به چه حملی؟ به حمل شایع صناعی. چرا به حمل شایع صناعی؟ گفتیم اگه بخوایم ببینیم حمل شایع صناعی، بعد آثار خارجیشو ببینیم داره یا نه. آثار خارجی کیف نفسانی چیه؟ آثار خارجی کیف نفسانی، کیف نفسانی کیفیتی بر روی نفس، اثر خارجی اینه که بیاد جلو از روی نفس برمی‌داره. خب می‌بینیم واقعا این ماهیت کتاب توی ذهن من جلو از نفس من برداشت. تا قبل از اینکه ماهیت کتاب توی ذهن من نقش ببنده، من نسبت به ماهیت کتاب جاهل بودم. وقتی این ماهیت کتاب توی ذهن من نقش بست، من علم پیدا کردم به ماهیت کتاب، جهل از نفس من برداشت. لذا اثر خارجی کیف نفسانی رو داره. لذا ماهیت ذهنی توی ذهن چون اثر کیف نفسانی رو داره، این کیف نفسانی است به حمل شایع صناعی، لذا تحت مقوله کیف نفسانی قرار میگیره. لذا با این توضیحات روشن شد که ماهیت ذهنی تحت دو تا مقوله قرار نمیگیره، فقط تحت یک مقوله قرار میگیره و اون مقوله فقط کیف نفسانیه. دیگه تحت مقوله جوهر یا کم یا مقولات دیگه قرار نمیگیره. این تمام جواب مرحوم ملا صدر که توی سه تا جمله ما خلاصش کردیم، که هم جواب میشه برای اشکال اول، هم جواب میشه برای اشکال دوم. این پنج تا اشکالای بعدی رو هم که توی کتاب مطرح شده و جواب‌هایی که نسبت بهش داده شده، یه خودتون مطالعه می‌کنین، اکثر جواب‌ها از همین جوابی که الان عرض کردیم ناشی شده، مثلا همین جوابه. فقط یه اشکال یا دو اشکالی که یه مقدار جوابش فرق می‌کنه دیگه، اونا رو خودتون نگاه بکنین تا ان شاءالله ما برسیم به مرحله بعدی. مرحله سوم که سه تا فصل بیشتر نداره، مرحله کوچیکیه، این هم در مورد تقسیمی برای وجوده. تو این مرحله سوم تو فصل اولش میگم وجود تقسیم میشه به وجود فی نفسه و وجود فی غیره. منظور از وجود فی نفسه وجود مستقله. منظورت وجود فی غیره، وجود غیر مستقله که بهش وجود رابط هم گفته میشه. ما یه وجود فی نفسه داریم، یه وجود فی غیره داریم. وجود فی نفسه وجود مستقل، مثل وجود انسان، مثل وجود خدا، مثل وجود سنگ، مثل وجود فرس، اینا وجودهای فی نفسن. یه وجود دیگه هم داریم به نام وجود رابط یا وجود فی غیره، یعنی وجودی که خودش مستقل نیست، ما به ازای مستقل تو خارج نداره، میشه وجود رابط. پس وجود تقسیم میشه به دو قسم، وجود مستقل و فی نفسه و وجود رابط و فی غیره. این وجود رابط یه خصوصیاتی داره. خصوصیت اولش اینه که وجود رابط ماهیت نداره، ماهیت ولی مال وجودهای مستقله. وجود رابط ماهیت نداره. چرا؟ چون ماهیت چیزی که ما وقتی سوال میپرسیم این چیه، در جواب این پرسش که میگیم ماه و این چیه، ماهیتش گفته میشه، این کتاب است. خب وجود رابط که وجود مستقلی نداره که ما در جواب پرسش ماهو که ماهو و یعنی این چیه که بهش بگیم مثلا اون وجود رابط رو بیان بکنیم. لذا وجود رابط ماهیت نداره. وجود رابط که ماهیت نداره چون هیچ استقلالی نداره. ماهیت یه چیز مستقله، باید استقلال داشته باشه، از نظر مفهوم باید مستقل باشه که ما بتونیم توی پرسش وقتی میگیم ماهو و این چیه به عنوان جواب ذکرش بکنیم. خصوصیت دومش اینه که اگر بین دو تا شی ما دو تا شی داشته باشیم، دو تا چیز داشته باشیم، بینش وجود رابط محقق بشه. اگر بین دو شی وجود رابط محقق بشه، لازمش اینه که این دو تا شی با هم اتحاد داشته باشن، با هم اتحاد داشته باشن. چرا؟ چون وجود رابط فانی در این وجود و این وجود با هم دیگه است، تو هر دو وجود هست. لذا اگر وجود رابط بین این دوتا باشه، وجود رابط که مستقل نیست، یه وجود سومی بین اینها که نیست، در این دو طرف خودش غرق شده، فانی شده. اگر وجود رابط بین دو شی باشه، لاحتما باید این دو شی با هم اتحاد و ارتباط داشته باشن، با هم متحد باشن. از این جهت خصوصیت سوم اینه که وجود رابط فقط در مطابق حلیات مرکبه محقق میشه. مطابق یعنی اون ما به ازای خارجیشون. توی حلیات بسیطه، توی مطابق حلیات بسیطه وجود رابط محقق نمیشه. یعنی ما وقتی میگیم الانسان و موجودون، بین انسان و وجود وجود رابط ما نداریم. چون قبلا توضیح دادیم که وقتی میگیم الانسان و موجودون، این یک وجود بیشتر نیست، دو تا شی نیست، یه شیء ثبوت و شیء، دو تا چیز نداریم که بینش رابطه برقرار، یه انسان یه وجود که بین وجود و انسان رابطه برقرار شده باشه. از وجود رابط بین فقط دو تا شی که دو تا شی باشن محقق میشه. توی حلیات بسیطه ما دو تا شی نداریم، یه شی بیشتر نداریم. توی وقتی میگه الانسان و موجود، این تو نیست که وجود داشته باشیم، یه انسان بینش وجود رابط برقرار بشه. از وجود رابط فقط در مطابق و ما به ازای حلیات مرکبه توی ثبوت و شیئین لشیئین محقق میشه، نه توی مطابق حلیات بسیطه تو بحث ثبوت و شیئ. فصل دوم در مورد این که بین وجود رابط و وجود مستقل آیا اختلاف نوعی هست یا نه. اختلاف نوعی منظور این که اینا دو نوع مختلف باشن، این وجود رابط و وجود مستقل دو نوع مختلفن که اصلا نمیتونن به همدیگه برگردونده بشن، میشه اختلاف نوعی. آیا واقعا اینا دو نوع مختلفن که به هم برگردونده نمیشن؟ مرحوم علامه میفهمن که بین وجود رابط و وجود مستقل، بین وجود خیفی غیر و فی نفسه، اختلاف نوعی نیست، اینا دو نوع مختلف نیستن. چرا؟ چون ایشون میگن بعضی از وجودهای رابط داریم که ما میتونیم اینها رو به صورت مستقل در نظر بگیریم. اگر وجود رابط اختلاف نوعی داشت با وجود مستقل، هیچ موقع ما وجود رابطه به صورت مستقل نمیتونستیم در نظر بگیریم. کجا ما میتونیم وجود رابطه مستقل در نظر بگیریم؟ میگن نگاه کنین، تمام این عالم مخلوقات غیر از خداوند متعال، این جهان هستی غیر از خدا، خب همشون چون معلول خدا، وجودشون وجود رابطه. این انسان و ملائک و زمین و آسمان و در و دیوار همشون وجودشون معلول خداست، لذا معلول هم همیشه وجودش رابطه، وجود معلول یه وجود رابطه. اما ما برای همه اینا ماهیت در نظر میگیریم، برای انسان ماهیت در نظر میگیریم، برای ملائکه ماهیت در نظر میگیریم، برای زمین ماهیت در نظر میگیریم. ماهیت هم که گفتیم فقط توی وجودهای مستقله، لذا ما این وجودهای رابطه به صورت مستقل در نظر میگیریم. همین که این وجودهای رابطه به صورت مستقل در نظر میتونیم بگیریم، نشانه این که وجود رابط اختلاف نوعی با وجود مستقل نداره. فصل سوم در مورد این که وجود ما گفتیم یا فی نفس است یا فی غیره، یا مستقل یا رابطه. حالا میخوام این وجود فی نفسه خودش باز دو قسم میشه، این وجود فی نفسه یا وجود لنفس است یا وجود لغیر است. منظور از وجود لنفس و لغیره چیه؟ منظور از وجود لنفسه یعنی این که وجودی که یک کار انجام میده، وجود لغیره وجودی که دو کار انجام میده. حالا وجود لنفسه که یک کار انجام میده کارش چیه؟ وجود لنفسه یه دونه کار بیشتر انجام نمیده و اون کار اینه که فقط میاد عدم رو از ماهیت خودش بر میداره. مثل وجود انسان، وجود انسان ماهیت انسان معدومه. وقتی این ماهیت انسان وجود پیدا میکنه، این وجود انسان میاد ماهیت انسان رو که تا حالا معدوم بود از عدم خارج میکنه، موجودش میکنه، عدم رو از ماهیت خودش برمیداره، کار دیگه ای نمیکنه. بهم میگم وجود لنفسه. اما وجود لغیره دو تا کار انجام میده. دو تا کارش چیه؟ وجود لغیره کار اولش اینه که وجود لغیره وقتی محقق میشه عدم رو از ماهیت خودش برمیداره. تا حالا ماهیت خودش معدوم بود، این وجود میاد این ماهیت رو موجود میکنه. یک کار دیگه هم انجام میده. کار دوم چیه؟ میاد عدم زائد رو از ماهیت دیگه برمیداره، از یه ماهیت دیگه. مثل علم، وجود علم یک وجود لغیر است. وقتی علم محقق میشه تا حالا ماهیت علم معدوم بود، این وجود علم باعث میشه ماهیت علم که تا حالا معدوم بود موجود بشه. یعنی وجود علم میاد عدم از ماهیت خودش برمیداره. این وجود علم که وجود لغیر است یک کار دیگه هم میکنه، میاد عدم زائد رو از ماهیت انسان برمیداره. عدم زائد چیه؟ نه عدم ماهیت انسان را، بلکه عدم علم رو، جهل رو از ماهیت انسان برمیداره. به چنین وجود میگم وجود لغیره. وجود لغیره مثل چی؟ تمام اعراض وجودشون وجود لغیره است. صور نوعیه وجودشون وجود لغیره است. لذا خواهرها دقت بکنن که این وجود لنفس و لغیره با وجود فی نفس و فی غیره با هم خلط نشه، اشتباه نشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.